صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود.
به گونه غریب در مسیری اشتباه بوده ایم. نتیجه دردناک قرار گرفتن در راه اشتباه می تواند تشویق کننده ترین انگیزه برای بردن ما به راه درست باشد. اما وقتی که نمی دانیم چه کنیم، چه می کنیم؟ اغلب درخواست کمک می کنید، اما پاسخها به کار نمی آیند. حکمت می طلبید، ولی مشاور حکیم نیست. آن هنگام که نمی دانید به چه فکر کنید، به چه چیزی باید بیاندیشید. همه ما نیازمند دست یاری هستیم که ما را از آن سیاه چاله به بیرون بکشد. هر انسانی خواهان راهنمایی از جانب فردی خردمند و فرزانه است، به ویژه کسی که خداوند او را از حفره بیرون کشیده باشد. آنگاه که از حاویه خیش رهایی یافتید و در راه پای گذاشتید، به اطرافتان بنگرید. با سهیم شدن در سفر با تیر بختانی که گرفتار هستند، شما می توانید آن شخص فرزانه باشید که به وسیله مسیح فراخوانده شده اید تا کلام حکمت او را در زندگی آنان ندا کنید. این مجموعه مسیر و ردپای کوچک از حکمت نهفته در کلام خداوند است، حکمتی که در هیچ جای دیگر یافت نمی شود. دعای ما این است که این سری از تعالیم باعث برکت روحانی و همچنین اعتلای سطح آگاهی و معرفت ایمان مسیحی شما شنوندگان عزیز شود، تا بتوانید خدمت مؤثرتری در بست و گسترش خبر خوش رستگاری در مسیح داشته باشید.
آیا می دانید مشاوره چیست؟ و آیا می دانید مشاوره کتاب مقدسی چگونه است؟ مشاوره کمک و امیدی است از سوی فردی مطلع و کارآزموده به شخص یا گروهی که با مشکل و یا معضلی دست به گریبان است. ما مسیحیان خوانده شده ایم که نه تنها بارهای یکدیگر را متحمل شویم، بلکه یکدیگر را تسلی دهیم و همدیگر را بنا کنیم. هر فردی قطعاً اعتقادات خالصانه‌ای دارد، اما این اعتقادات لزوماً نمی توانند همیشه درست باشند. به همین دلیل باید از خودمان بپرسیم: بنیان من برای حقیقت و راستی چیست؟ کتاب مقدس باید این بنیان باشد. اگر تفکرات و اعتقادات شما با روش فکری خدا همراستا نیست، پس باید روش و الگوی فکری خود را تغییر دهید. کلام خدا در عبرانیان فصل 4 آیه 12 می فرماید که زیرا کلام خدا زنده و مقتدر و برنده تر است از هر شمشیر دودم و فرو رونده تا جدا کند نفس و روح و مفاصل و مغز را و ممیز افکار و نیتهای قلب است. بنابراین عزیزان، مشاوره کتاب مقدسی بدین معناست که وقتی شما در جستجوی مشورت دادن حکیمانه ای هستید، به حقایق کلام خدا تکیه کنید و برای تحول و دگرگونی و شفا به قدرت مسیح و روح القدس متوکل باشید. کلام خدا در رساله 2 پولس به قرنتیان در فصل 5 آیه 17 می فرماید: پس اگر کسی در مسیح باشد، خلقت تازه است. چیزهای کهنه درگذشت، اینک همه چیز تازه شده است.
شنوندگان عزیز، نمایشنامه امروز دارای 3 بخش مهم است که شما باید به آنها توجه ویژه‌ای نمایید. بخش اول شامل طرح زمینه مشکل و دلایل آن می باشد. بخش دوم حاوی مراحل و چگونگی روبرو شدن با مشکل است. و نهایتاً در آخرین مرحله شاهد ارائه راهکارهای کتاب مقدسی از زبان مشاور داستان خواهید بود.
لازم به ذکر است کلیه شخصیت‌های داستان و اتفاقات خیالی بوده و هر گونه تشابهی اتفاقی است.
اگر اندک خوب است، زیاد بهتر است. در عالم حقیقت همیشه موضوع اصلی نیست، به ویژه وقتی که پرخوری منجر به برایندهای منفی همچون ورطه افراط یا اجبار در خوردن می‌گردد، دلایل ممکن است که متفاوت باشند، اغلب اما یک خلأ احساسی و عاطفی یا معنوی و روحانی تلاش می‌کند تا با سیری موقتی به جای اقناع دائمی راضی شود. هر چیزی که بر کسی غلبه یافته باشد، او نیز غلام آن است. رساله دوم پتروس، باب 2:19.
شایان مرد جوانی است که دچار بیماری پرخوری شده و خود از این موضوع آگاه نیست. خواهر شایان شبنم پس از آگاهی از این موضوع سعی دارد به کمک مادر خود به شایان کمک کند. با این نمایش با ما همراه باشید.
پرخوری، نمایشنامه تهیه شده در رادیو صدای انجیل. سلام، کسی خونه نیست؟
سلام، خوش اومدی، چطوری؟
خسته و گرسنه. مامان کو؟ مامان کجاست؟
رفته خرید. مگه نهار نخوردی؟
چرا بابا، تو اداره یه چیزایی خوردم ولی گشنمه.
نه، تازه ساعت 3 است، عجیب نیست انقدر گرسنته؟
خواهر من، به جای این حرفا پاشو یه چیزی بیار من بخورم، دارم از گرسنگی میمیرم.
باشه. خب تعریف کن، چه خبر؟
هیچی، مثل همیشه. حالا نهار چی هست؟
مامان خورشت بادمجون درست کرده.
ای جونم، آفرین به مامان گلم.
خب مامان اومد، خودت غذاتو بکش. سلام مامان جان.
سلام عزیزم.
چقدر خرید کردی؟
آره کلی خرید کردم، حالا نشونت میدم. برای تو و شایانم یه چیزایی خریدم. شایان اومده؟
سلام مامان.
سلام پسرم، کجایی؟
توی آشپزخونه.
داره دوباره نهار میخوره.
بخوره، نوش جونش. یه لیوان آب به من بده که خیلی گرمه، تا من اینا رو ببرم توی حال، بعد بیا ببین چه چیزایی خریدم.
بروی چشم. بفرمایی.
دستت درد نکنه.
خب ببینم چیا خریدین.
اینو برای تو خریدم.
وای چه خوش رنگه، بلیز این رنگی نداشتم، مرسی.
اینم برای شایان خریدم.
ببینم مامان، اینو واسه شایان خودمون خریدی؟
وا، مگه چند تا شایان داری؟
واقعا فکر میکنی این تنش میره؟
یعنی من سایز بچه‌مو نمیدونم؟ همیشه همین سایزو میپوشه؟
میپوشی قبل از اینکه شروع کنه اینجوری غذا خوردن. الان حداقل 2 سایز بزرگتر لازمه.
چی میگی؟ فکر نمیکنم.
مامان جان، شما تازگی اصلا شایان دیدی؟ کاری نداره که، صداش کن لباسو بپوشه.
شایان جان، مامان، یه دقیقه بیا.
وسط غذا مامان جان.
بیا یه دقیقه.
الان میام. جانم مامان جان.
این پیرهنو برای تو خریدم. شبنم میگه تنگه. تنت نمیره.
ببینم. چرا تنم میره؟ همون سایز همیشگیه دیگه.
این همون سایزه، اما شما همون سایز نیستی. کاری نداره که، امتحانش کن.
شبنم دیگه خیلی داری سر به سرم میذاری. مگه من همش چقدر چاق شدم؟
داداش من که نمیخوام اذیتت کنم. من میگم خودت هم نمیدونی داری چه بلایی سر خودت میاری. با این شیوهی که تو برای خوردن در پیش گرفتی قطعا مریض میشی.
من اینطور فکر نمیکنم. من خیلی هم عادیم.
باشه، پس برو اون بلوزو بپوش. اگه تنت رفت من دیگه حرفی نمیزنم. اما اگه نرفت باید بری پیش مشاور.
باشه، قبوله.
قبوله. قول؟
قول میدم. اما تو هم اگر تنم رفت دیگه نباید از این بحثا را بندازی.
باشه، حتما. برو بپوش.
فکر نمی کنی زیاده روی می کنی؟ مشاور دیگه برای چی؟ یکم چاق شده.
مادر جون، این حالا باید جلوی این عادت رو بگیره. مشاور مال همین وقت هست دیگه. من مطمئنم پرخوری و شایان عصبیه.
حالا تو مشاور میشناسی؟
بله، نازنین.
کدوم نازنین؟
همون خانمی که عصرای دوشنبه برای خانما کلاس آموزشی میذاره.
مگه اون مشاوره؟
بله، هست. من بهش راجع به شایان گفتم. خودش هم قبول نکنه، من برای کمک بهش میرم پیش نازنین. میدونی وقتی به نازنین گفتم، گفت ممکنه به خوردن معتاد شده باشه.
این دیگه چه حرفی آخه؟
جدی میگم. مامان ببین، من به نازنین گفتم شایان جدیدن وقتایی که گرس نشم نیست غذا میخوره. اصلا انگار مقاومتی در برابر خوردن نداره. بیش از حد میخوره. داره چاق و چاقتر میشه. اشتهاش طبیعی نیست. اونم گفت باید با خودش حرف بزنه. چون واقعا ممکنه اعتیاد به خوردن پیدا کرده بود.
چی شد پسرم؟ پوشیدیش؟
تنت نرفت نه؟
باور کن چند وقت ورزش نکردم. مال اینه فقط.
داداشت من که نمیخوام سرزنشت کنم. فقط میخوام کمکت کنم. میترسم وقتی به فهمی مشکل پیدا کردی که دیگه خیلی دیر شده باشه.
قبوله. چیکار باید بکنم؟
شنونده عزیز، همانطور که شنیدید، شایان متوجه شده که مشکلی وجود دارد و حال برای رفع این مشکل به همراه شبنم به نازنین که مشاور کتاب مقدسی کلیساست مراجعه می کند. اگر شما و یا یکی از اطرافیانتان با مشکل پرخوری دست به گریبان هستید، برای یافتن راه حل از شما دعوت می کنیم با ادامه نمایش با ما همراه باشید.
نازنین جون، ممنونم که برای ما وقت گذاشتی.
خواهش میکنم، وظیفمه. واقعا خوشحالم تصمیم گرفتین جلوی یه مشکل رو قبل از اینکه پیشرفته تر بشه بگیریم.
البته خواهر، من اشتهام زیاد شده، اما واقعا فکر نمیکنم که اون قدم که شبنم میگه جدی باشه.
متوجه هستم، اما به هر حال صحبت در موردش که ضرری نداره. اگه شما مشکلی نداشته باشین که چه بهتر، ولی اگه فهمیدین مشکلی هست زودتر جلوشو میگیریم.
دقیقا حق با نازنین جونه.
بله خب، حق با شماست.
پس با این اوصاف بهتره شروع کنیم و ببینیم به چه چیزی میگن اعتیاد به خوردن. وقتی شخصی تو خودش این انگیزه غیر قابل مقاومت رو در برابر خوردن حس میکنه، بعد به صورت مهار گسیخته شروع به خوردن میکنه، این نوع شکل اعتیاد به خوردن بدون گرسنگیه. این نوع خوردن بر اساس گرسنگی عاطفی نه جسمی که میتونه منجر به بیمار شدن فرد بشه. انگار که شخص کنترل و تسلطش رو بر روی خودش و غذا خوردنش از دست داده. این شخص درست مثل کسی که در امثال سلیمان باب 25 آیه 28 گفته شده میمونه، مثل شهر منهدم و بی‌حصار.
عذر میخوام نازنین خانم، اما میشه بفرمایید که منظورتون از پرخوری چیه؟ یعنی بر اساس چه مبنایی میتونیم به این نتیجه برسیم که پرخوری میکنیم، یا به یکی بگیم که پرخوره؟
پرخوری به نوعی از خوردن و آشامیدن میگن که باعث بشه بیش از 20% وزن سلامتی فرد چاق بشه. کلام خدا پرخوری رو به از دست دادن کنترل و تسلیم شدن به تمایلات جسمی تشبیه میکنه. در امثال باب 23 آیات 20 و 21 این افراد رو به کسایی که بدنهای خودشون رو تلف میکنن تشبیه میکنه. اما برادر عزیز، موضوع فقط مصرف بیش از حد مواد غذایی نیست. اگه جلوی موزر گرفته نشه اوضاع میتونه بدتر بشه.
یعنی چی؟ منظورتون به خطر افتادن سلامتیه؟
اونم بخشی از این ماجراست، اما متاسفانه میتونه به چیزی به اسم عیاشی ختم بشه.
میشه منظورتون یکم واضح‌تر بگین؟
لطفا ناراحت نشین، بعد برداشت نکنین. گفتم ممکنه به اونجا برسه، یعنی به بی‌بندوباری در خوردن، نوشیدن، حتی خرید کردن. ادامه این الگوی رفتاری به اعتیاد ختم میشه، همونطور که در امثال باب 25 آیه 16 میبینیم که خدا میگه اگر عسل یافتی به قدر کفایت بخور، مبادا از آن پر شده قی کنی. ببینید، بعضی از کمبودهای عاطفی رو با خوردن پر میکنن. این از کمبود رابطه با خدا نشأت میگیره. پس باید جدی گرفته بشه، چون تمرکز شخص از خدا به نیازهای جسمیش معطوف میشه و متاسفانه نتیجه بدی هم داره، همونطور که در فیلیپیان باب 3 آیه 19 میبینیم: انجام ایشان هلاکت است و خدای ایشان شکم ایشان و فخر ایشان در ننگ ایشان و چیزهای دنیوی را اندیشه میکند. برادر عزیز، قصد ناراحت کردن شما را ندارم، اما ممکن اول راهی باشید که به تباهی میره.
و میشه بفرمایید چطور میشه فهمید من اعتیاد به پرخوری دارم یا نه؟
خب به طور معمول یک سری نشونه ها وجود داره.
اون نشونه ها چی هستن؟
نشونه ها به دو دسته جسمی و روحی تقسیم میشن. از مهمترین نشونه های جسمی دوره های پرخوری و رژیم های غذایی سخت هست.
یعنی رژیم گرفتن هم ایراد داره؟
البته اگه متعادل باشه اصلا ایرادی نداره، اما شخصی که اول پرخوری میکنه بعد به خاطر عذاب وجدان دست به رژیمای سخت میزنه نشون میده درگیر اعتیاد به خوردنه. جدای از اینا، دردای مزمن در گردن و مفاصل، فشار خون بالا، بیماری قند، بیماری کلیه، بیماری قلبی و محدودیت‌های حرکتی و همچنین تنگی نفس، کندی حرکات و مشکلات کیسه صفرا هم از علائم جدی ابتلا به اعتیاد به خوردنه.
چقدر سخت. با این نصف فکر کنم آدم های زیادی رو با این مشکل میشناسن.
متاسفانه تعداد افراد مبتلا کم نیست.
نشونه های عاطفی که گفتین چیا هستن؟
نشونه های عاطفی مثل کمبود اعتماد به نفس، دلواپسی و تشویش، حس خجالت و شرمساری و زودرنجی، پریشون حالی، گاهی بیتفاوتی یا حس تقصیر و درموندگی، بعضی وقتا خشم و ناامیدی هم از نشونه های روحی این بیماریه.
ببخشید نازنین جان، اعتیاد به خوردنم جزء گناه ها محسوب میشه؟
بله عزیزم، گناهه. هر چیزی که به ما صدمه بزنه گناهه. همونطور که در اول قرنتیان باب 3 آیه های 16 و 17 میبینیم: آیا نمیدانید که هیکل خدا هستید و روح خدا در شما ساکن است؟ اگر کسی هیکل خدا را خراب کند، خدا او را هلاک سازد، زیرا هیکل مقدس است و شما آن هستید.
فکر میکنم من هیچ کدوم از این عوارض جسمی رو ندارم، حداقل هنوز ندارم. البته حس میکنم کمی کند شدم، اونم مال وزنم شاید، اما نمیتونم یا باید از کجا بفهمم که موضوع واقعا مربوط به پرخوری من میشه. یه مدتی ورزش میکردم، الان به خاطر مشغله کاریم خب این کارو نمیکنم، به خاطر همینه که وزنم بالا رفته.
من متوجه منظورتون میشم. میتونیم با هم یه آزمون رو بررسی کنیم. به هر حال عقل حکم میکنه نشونه ها بررسی بشن. اگه درست قلبمون رو جستجو کنیم، خدا لزوم تغییر و تحول تو قلب ما میذاره. همونطور که تو امثال باب 27 آیه 12 به ما میگه: مرد زیرک بلا را میبیند و خیشتن را مخفی میسازد، اما جاهلان میگذرند و در عقوبت گرفتار میشوند.
به نظر من که ایده خوبیه. منم دوست دارم وضعیتمو بسنجم. گاهی حس میکنم اگه فکر کردم به وزنم نبود، شاید خیلی بیشتر از اینا غذا میخوردم.
راست میگید. منم از اونجایی که میخوام مرد زیرکی باشم، ترجیح میدم این نشونه ها رو بدونم و بررسیش کنم.
خیلی هم عالی. من بهتون یک کاغذ میدم، شما برای هر سوالی که میپرسن به خودتون امتیاز بدین از 0 تا 10. اگه جواب منفی عدد 0 و با قوی تر شدن مسئله امتیاز بیشتری به اون سوال بدین.
خیلی هم عالی، من موافقم.
بفرمایید، اینم کاغذ و قلم.
مرسی.
خب ما حاضریم.
اینطوری شروع میکنیم: وقت زیادی رو صرف فکر کردن به غذا میکنین، منتظر مناسبت‌هایی هستین که خوراک و غذا در اونها وجود داشته باشه، وقتی غمگین یا عصبانی یا افسرده هستین غذا میخورین، وقتی بی‌حوصله یا زیر فشار هستین غذا میخورین، به عنوان جایزه به خودتون غذای خاصی هدیه میدین، وقتی که گرسنه نیستین هم غذا میخورین. تا حالا از اندازه خوردن خودتون احساس خجالت کردین؟ تا حالا شده بترسین بعد از شروع به غذا خوردن نتونین ازش دست بکشین؟ تا حالا از ظاهر خودتون شرمنده شدین؟ تا حالا شده برای اینکه کسی متوجه نشه چقدر غذا میخورین یواشکی چیزی بخورین؟ وقتی رژیم میگیرین و وزنتون کم میشه و بعد بیشتر از قبل اضافه میکنید؟ شده احساس کنین باید تمام بشقاب غذاتون رو تموم کنین وگرنه اسرافکار هستید. فکر میکنین میتونین واقعا با اراده خودتون وزنتون رو کم کنین؟ وقتی اعضای خانواده در مورد اضافه وزن شما حرف میزنن عصبانی میشین؟ خب اگه این سوالا رو جواب دادین و جوابتون به بیشتر از 3 تا از این سوالا 10 یا نزدیک 10 باشه، متاسفانه باید بگم اعتیاد به خوردن دارید.
حالا باید چی کار کرد؟ منظورم اینه که وقتی متوجه بشین مشکل چیه، اصلا راهی برای حلش هم وجود داره؟
بله خوشبختانه، اما اول باید بدونیم عامل زمینه ساز پرخوری چی هست، چون در واقع هیچ میان بعدی شما رو چاق نمیکنه، اما اعتیاد به خوردن و گرسنگی عاطفی و احساسیه که میتونه باعث چاقی بشه. باید با خودتون صادق باشید و حقایق مربوط به گذشته رو درک کنید و از خدا شفا بخواید. همونطور که در مزمور 51 آیه 6 میبینیم، اینک به راستی در قلب راغب هستی، پس حکمت را در باطن من به من بیاموز.
نازنین جان، چی پس میشه که آدمو سمت پرخوری برن؟
عواملی مثل والدین چاق که الگوی غذایی درستی ندارن. گاهی جایگزین کردن یه عادت بد با یه عادت بدتر، مثلا مصرف دخانیات به جای مصرف غذا. برای خانم ها مشکلات دوران بارداری و زایمان و افسردگی ملایم، زندگی کم تحرک، تغییر شغل، استفاده از داروهایی مثل داروهای ضد افسردگی، استرویدها، کمکاری تیروئید، تغییرات هورمونی، استفاده از خوراکی‌های پرکالری و البته از لحاظ روحی حفاظت در برابر جذابیت جنسی که بیشتر در خانم‌ها دیده میشه به علت ترس از جلب توجه، باعث میشه آدما به سمت پرخوری برن. البته پرخوری میتونه برای تلاش در جهت رفع کردن نیازهای درونی هم باشه.
میشه بگید منظورتون از نیازهای درونی چیه؟
نیازهای مثل محبت بی قید و شرط، دریافت حمایت، جلب توجه و اهمیت داشتن، حس امنیت، تمام اینا میتونه باعث اختلال در خوردن بشه.
من قبول دارم که از غذا خوردن لذت میبرم و نمیتونم در مقابلش مقاومت بکنم.
موضوع قدرت اراده شما نیست، مهم قدرت خداییه که درون شما ساکنه. روح مسیح در شما قادر توجه شما را از خوراک به خدا تغییر بده و نیازهای عمیق درونیتون رو برطرف کنه. فقط باید ایمان داشته باشین و مطمئن باشین اون به شما قدرت میده. همونطور که در رساله به رومیان باب 8 آیه 5 میبینیم، اگه ممکنه این آیه رو شما برامون بخونید.
حتما. کلام خدا میگه آنانی که بر حسب جسم هستند در چیزهای جسم تفکر میکنند، و اما آنانی که بر حسب روح هستند در چیزهای روح. آمین.
آمین.
آمین. خواهر جان، برای حل این مشکل چه کاری میشه انجام داد؟
کارهای زیادی میشه انجام داد. در قدم اول باید حقایقی درباره خوردن و سلامتی رو بفهمیم. این حقایق رو میتونیم توی کتاب دانیال ببینیم. در باب اول آیه های 8 و 9، 12، 15 و 17 میبینیم که دانیال خودش رو ملزم به اطاعت از خدا میکنه و خدا از نیت دانیال حمایت میکنه. دانیال برای غذای خودش فقط سبزیجات و آب طلب میکنه و بعد به طرز قابل ملاحظه قویتر و سالمتر میشه و خدا با دانش و درکی عظیم اون رو برکت میده. این آیات دید ما رو نسبت به تغذیه عوض میکنه و به ما میگه اون چه ما باید برش تمرکز کنیم خوراک جسمانی نیست.
درسته، حق با شماست. خود من اغلب وقتی حجم غذام بیشتر سبزیجات باشه به خودم ترغیب میکنم که انرژی کافی ندارم، اما کلام خدا خلاف اینو میگه. اما خواهر جان، شما گفتین که یکی از نشونه‌های اعتیاد به خوردن دوره‌های رژیم غذاییه. میخوام در این مورد بیشتر بدونم که اگر اینطوره پس از چه راهی میشه این اعتیاد رو کنترل کرد؟
ببینید، این مشکل باید از ریشه حل بشه. برای همین قرص و رژیم و جراحی و طب سوزنی و امثال اونها حتی روزه گرفتن نتیجه پایداری ندارن. پس بهتره دنبال راه حلایی که تبلیغ میشن نرین. میشه از رساله رومیان باب 12 آیه 2 رو بخونید؟
بله حتما. کلام خدا در این قسمت میگه همشکل این جهان مشوید، بلکه به تازگی ذهن خود صورت خود را تبدیل دهید تا شما دریافت کنید که اراده نیکوی پسندیده کامل خدا چیست.
آمین. در واقع این آیه به ما میگه که دنبال راه حلای دنیوی نباشیم و دنبال تبدیل شدن ذهنمون باشیم. اما یه سری باید و نبایدا هست که کمک میکنه رژیم غذایی داشته باشین که براتون راه تغییر رو فراهم کنه. در قدم اول هیچ وقت نگید پرهیز غذایی دارید. بگین دارین یاد میگیرین سالم غذا بخورید. میان وعده رو حذف نکنید، اما غذای سالم بخورید. هر روز خودتون رو وزن نکنید. با عجله و تند غذا نخورید. بدون برنامه به رستوران نرین. از همه مهمتر، به خودتون خوراکی جایزه ندین. برنامه جدیدتون رو مخفی نکنید. میتونید از کمک مادرتون یا شبنم جان استفاده کنید. در کنار این باید برنامه‌ای برای مقابله با وسوسه داشته باشین.
خب با این اوصاف وقتی که من گرسنه هستم معمولا نمیتونم تمرکز بکنم. نمیتونم خودم رو کنترل بکنم. گاهی حتی ناخودآگاه شروع به خوردن میکنم. حتی اگه توی خیابون باشم حتما باید یه چیزی بخرم و بخورم.
به مرور زمان بهتر میشه، اما سعی کنید گرسنه نمونید. میان وعده های کم کالری و سالم برای کنترل گرسنگی واقعا مناسبه. سعی کنید وقتی گرسنه هستین خرید نرین. در مورد برنامه جایگزینم میتونین کلام بخونین، به یه دوست زنگ بزنین یا یه برنامه تماشا کنید. سعی کنید هر وقت وسوسه میشین چیزی بخورین فوراً به سراغش نرین. اول اون خوردن رو 5 دقیقه به عقب بندازین. در این مدت از خودتون بپرسین واقعاً بهش نیاز دارین یا نه. به عنوان آخرین پیشنهاد به نظرم بهتره یه دفتر یادداشت روزانه هم داشته باشید. هر روز بخشی از کلام خدا، مقدار کالری دریافتیتون و افکارتون رو یادداشت کنید. این دفترچه شما رو توی تصمیمتون ثابت نگه می‌داره.
ممنونم واقعا. حس می‌کنم با وقتی که وارد دفتر شما شدم کلی تغییر کردم. خیلی چیزا یاد گرفتم.
خواهش می‌کنم. واقعا خوشحالم که اینطور فکر می‌کنید.
حالا هم حس می‌کنم که انگیزه خیلی بیشتری دارم.
خیلی خوبه. برای حفظ انگیزتون سعی کنید ارتباطتون رو با خدا پرورش بدین و اختیار زندگیتون رو به مسیح بدین. سعی کنید هدف زندگیتون خوشنودی خدا باشه. سعی کنید با جسم خودتونم خدا رو جلال بدین. اجازه ندین خوراک جای خدا رو بگیره و خدای زندگی شما بشه. همونطور که در اول قرنتیان باب 10 آیه 31 میبینیم، پس خواه بخورید، خواه بنوشید، خواه هر چه کنید، همه را برای جلال خدا بکنید.
ممنونم واقعا. من سعیم رو میکنم.
مرسی نازنین جون. منم خیلی چیزای زیادی یاد گرفتم. خیلی خوشحالم که شایان قبول کرد بیاین پیشتون.
خواهش میکنم. من که کاری نکردم. اینم کار خداست. شکر. اما بهتره برای اینکه توی این راه ثابت قدم بشین به دعا ادامه بدین. برای این کارم بهتر اول یه فهرست دعا داشته باشین.
شنونده گرامی، برنامه دعای کتاب مقدسی ذکر شده در این برنامه به این شرح است: کتاب امثال سلیمان باب 25 آیه 28 و باب 15 آیه 32، رساله پولس به رومی باب 8 آیه 5 و باب 12 آیه 1 و باب 14 آیه 20، انجیل متی باب 6 آیه 25، رساله اول پولس به قرنتیان باب 6 آیه 12 و باب 10 آیه 31، رساله پولس به فیلیپیان باب 4 آیه 13 و رساله دوم پتروس باب 1 آیه 3.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.